أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث بعدي بعد از تعریف علم اصول، بحث از موضوع علم اصول است. در رابطه با موضوع علم اصول، مقدمتا مرحوم صاحب کفایه یک بحثی را یا عبارتی را از مباحث حکمت و منطق آورده است در رابطه با اینکه برای هر علمی موضوع لازمه و موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارضه الذاتیه. تعریف را از موضوع آنها کردن، لزوم موضوع برای هر علمی، برهانی اقامه کرده ایشون بر اون، برهان مورد نقض قرار گرفته، تمایز و علوم را به موضوع دانستن ایشون بر اون اشکال کرده، بحثایی از این قبیل، عوارض ذاتی رو معنا کرده. این بحث ها به نظر ما همش زایده، غالبا هم مربوط به اصطلاحاتی است که در علم حکمت و منطق قدیم و تقسیم بندی های اونها از برای علوم برهانی، علوم غیر برهانی داشتن. ورود در این بحث ها مفید فایده نیست در و وجود اطاله بحث های دور شدن از بحث‌های اصولی است. اصل اون اصطلاحات هم اصطلاحات خاصی است که خیلی مبنا و ریشه درستی نداره. آنچه که مهمه خود موضوع علم اصول را خوبه از کل اون بحث‌ها این قسمت را جدا کنیم و بحث کنیم. اونا را حذف می‌کنیم، البته در تقریرات و کتاب ها هست، ولی به نظر من این از اون چیزهاییست که باستی پالایش بشه از علم اصول. در رابطه با اینکه در هر علمی یه محوری هست، موضوع جامعی هست، حالا یا جامع بین موضوعات مسائلشه به حسب تدوین خارجی اون مسائل، یا جامع بین محمولات مسائلشه، یا چون تدوین مسائل و تنظیم مسئله در عالم تدوین ممکنه فرق کنه با حسب نکات سلیقه‌ای، ذوقی، تدوینی با آنچه که محور مباحث یک علم قرار میگیره. آنچه که یقینی است، آنچه که ثابته، این که بالاخره هر مجموعه از مسائلی که در علمی قرار گرفته در علوم بشری در تاریخ علوم، اینا یک سنخیتی دارن، این مسائل با هم حول یک موضوع واحدی میچرخند و بحث میکنند که این سنخیت و این محوریت اون موضوع واحد سبب شده که اونها علم خاصی به شمار بیان و تدوین بشن. مسائل هم در حقیقت تطبیقاتی از همون محور واحد در هر مسئله بحث میشه. در علم اصول هم همینجوره. طبق تعریفی که گفته شده از علم اصول، اونچه که معیار و ضابطه اصولیت مسئله است، اون میشه اون محور در حقیقت. قدما برای علم اصول، برای موضوع علم اصول این تعبیر را داشتم که ادله اربعه موضوع علم اصول، کتاب و سنت و اجماع و عقل. حالا یا ذات اینها و در علم اصول از دلیلیتشون بحث شده، چنان که چه به تدریج اینجوری شده در کلمات صاحب فصول و بعد از صاحب فصول، یا قبل از صاحب فصول تا قوانین مثلا خود ادله به ماهی ادله موضوع علم اصول قرار گرفته. مقصودشون هم این بوده که بالاخره ما در علم اصول از مجموعه ای از ادله بحث میکنیم، اینا یا در کتاب مثل ظهورات یا در سنت باز مثل ظهورات یا مثل خود اخبار از سنت، خبری که سنت رو نقل، کتاب از نظر سند قطعیه، فقط همون دلالت و ظهور میمونه که در دلیلیتش بحث میشه. ولی در سنت خود ثبوت سنت هم باز دلیل میخواد که این سنت، یعنی این قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم صادر شده از معصوم. اینو در سنت مثلا بحث، بحث اجماع که باز درش بحث شده که اجماع دلیل مستقلی است، همون گونه که عامه میگویند، یا نه دلیلیتش برگشته به دلیلیت سنت میکنه، کشف از قول معصوم میکنه که رأی اصولیون شیعه بر اینه، و همچنین عقل، استلزامات عقلی و قواعدی که مورد استناد عقله. همه این چهار دلیل رو وقتی مثلا نگاه میکنه خود اما موضوع قرار دادن، باز به جهت همون بحث دلیلیتشه، ولی دلیلیتی که بالاخره باستی چون میخواد اثبات حکم شرعی کنه، دلیل برای حکم شرعی کنه، باستی ارتباط به شارع داشته باشه، یعنی یا در کلام شارع باشه، ظهور کلام شارع باشه، به در کتاب که سندش قطعی است، استنادش به شارع قطعی است، یا در سنت و روایات معصومین که آنچه که حالا متواتره اونا باز قطعی است، آنچه متواتر نیست بازی اثبات بشه حجیتش، خبر واحد، خبر ثقه، امثال اینا و اجماع و عقلم. پس در حقیقت بازم محوری رو که اونها دیده بودن برای موضوع علم اصول همین دلیلیت بوده. ما هم عرض کردیم که قدما هم مرحوم سید مرتضی هم علم اصول و علم ادله فقه تعریف کرد. در تاریخی هم که گذشت ضابطه اصولی بودن مسئله و معیار اصولی بودن، قاعده مشترک یا دلیل مشترک برای اثبات حکم شرعی شد. خب میشه قهرن موضوع علم اصول همین دلیلیت، همین قواعد مشترکی که دلیلیت عام دارن در فقه، مخصوص به باب خاص که نیستن، ولی دلیل اثبات حکم شرعی قرار میگیرن. در علم اصول ادله ازش بحث میشه، اینا چند تا چگونه، شرایط دلیلیتشون چیست، انواع دلیلیتشون و نوع احکامی که با اینا اثبات میشه، و این بحث ها هم بحث های حالت تعارضشون چه حکمی داره، درجه اثبات رو که میکنن ادله چه اندازه از کدوم بر کدوم مقدمه، کدوم وجدانی است، کدوم تعبدی است. پس میشه گفت موضوع علم اصول دلیلیت ها و قواعدی که دلیل مشترکن در ابواب فقهی قرار میگیره. وقت این دلیلیت ها قبلا هم اشاره کردیم قابل تقسیم هن. حالا قدما اینجوری تقسیم میکردن، تقسیم ساده به کتاب و سنت و اجماع و عقل، که بعد معلوم شد اجماع مستقل نیست، برگشته به همون سنته. تقسیم بندی بهتر، یعنی تنظیم بهترش برای اقسام و انواع این دلیلیت، بعد از اینکه موضوع جامع و محور رو همون دلیلیت قرار بدیم، میگه این دلیلیت رو دلیلیت لفظی است، مثل ظهورات که در کتاب و سنت قرار میگیره، یا دلیلیت عقلی است، عقلی نظری است، همون استلزامات عقلی است، ملازمه های عقلی است، اونها منظم میشه با یک قاعده دیگر اصولی و یک دلالت التزامی درست میکنه بر حکم شرعی. امر به شیء مثلا مستلزم نهی از ضد شیء، وجوب شیء مستلزم حرمت مقدمه شیء، اینا با ضم به یک مقدمه دیگری که اون دلیل شرعی است، کتاب یا سنت، یه حکم شرعی دیگری رو اثبات میکنه به استلزام. ولذا ازش گفت به این قبیل احکام و دلیلیت های عقلی گفته شده غیر مستقلات، یک مقدمه دیگری رو شرعی لازم داره، خود ملازمه به تنهایی کافی نیست برای اثبات حکم، برای رسیدن به حکم شرعی و استنباط حکم شرعی. بعدم در دلیلیت از نظر احراز سنت، باز اینجا بحث از این دلیلیت میشه که اگه این احراز سنت یا به تواتر و اجماع و امثال اینا که یه دلیلیت عقلی قطعی وجدانی است، چون قطع آور تواتر یا اجماع یا سیره یا اثبات این دلیل شرعی است که سنت، اثباتش به تعبد شرعی است که اون بحث حجیت خبر واحد، حجیت شهرت خود، حجیت ظهور، چون ظهور دلالت لفظی هست ولی بالاخره قطع آور نیست، باز یه حجیت، چون به قطع نمی‌رسیم باز دیگه برسیم به قطع یا به قطع به حجت، از حجیت می‌خوایم وقتی قطع به واقع نیست، ظن از حجیت ظهورات باز بحث میشه تحت عنوان حجیت ظهور. اینا یه نوع دیگر دلیلیته که دلیلیت تعبدی است. باز بعضی جاها این دلیل اصلا کاشفیت نداره ولی وظیفه عملی رو مشخص میکنه، تنجیز و تعذیر از حکم شرعی واقعی میاده. این همون دلیلیت فقاهتی است، از اون تعبیر شده به دلیلیت کاشف یا دلیلیت اجتهادی، از این دومی تعبیر میشه که اصلا عملی باشه به دلیلیت فقاهتی. این تقسیم بندی و این اصطلاحات رو مرحوم وحید بهبهانی در اصول به کار گرفته و بعد از ایشون هم استفاده شده، اما اصل عملی است. این همین دلیلیت است، دلیلیت فقاهتی از روش تعبیر شده. دلیل فقاهتی یعنی وظیفه عملی رو مشخص میکنه، تنجیز و تعذیر رو فقط اثبات میکنه برای حکم واقعی، نه بیشتر. که بحث اصول عملیه شرعی و عقلی و همش در این قسمت قرار میگیره. پس این انواع دلیلیت در حقیقت میشه گفت موضوع علم اصول دلیلیت یا ادله است، و علم اصول بحث از انواع این ادله میکنه، همین اقسام سه چهارگانه که گفته شد که بعد همین هم در تقسیم مباحث اصولی ازش استفاده میشه. این هم موضوع علم اصول. اونایی که گفتن ادله اربعه، خب این تقسیم بندی های منقح شده ی انواع دلیلیت بهششون روشن نبوده، اما چیز صادره گفتن، چون دیدن در اصول، در فقه این قواعد اصولی یا در کتاب، در آیه ظهور گفتن کتاب، یا در سنت گفتن سنت، یا اجماع گفتن اجماع، مخصوصا که اهل سنت اجماع رو به نفسه هم دلیل دونستن. اسباب قاعده امتی لا تجتمع علی خطأ، این قاعده مثلا اصولی قرار داده، یا عقله که حالا اونا قیاس و استحصار و مصالح مرسله هم وارد کردن. وقتی این در فقه ما و اصول فقه ما تنقیح شده به تدریج و به این گونه که گفته شد اصلاح شده. دلیل فقاهتیش دیگه این معنی خارج، یعنی یه قاعده است که وظیفه خود اون، یعنی خود قاعده اصولی منافات نداره، چون اگر حکم شرعی است خودش باز یه دلیل لفظی ممکنه بخواد، دلیل عقلی مثل اجماع و امثال اون لازم داشته باشه، و اگر اصل عملی عقلی است که برمیگرده به دلیل عقلی، همون مستقلات عقلی قبح خواب بلا بیان و اشتغال و عقلی و امثال. پس بنابراین موضوع علم اصول که واقعا کل مسائل علم اصول هم حول این موضوع میچرخه، عملا هم همینجوره. مباحث الفاظ نصف اولش مباحث، نصفش مباحث الفاظ، دلالت‌های لفظی، ظهورات عامی است که مخصوص به باب فقهی خاصی نیست، ظهور امر در وجوب، نهی در حرمت، جمله شرطیه در مفهوم، ادوات عموم در عموم و شمول، مقدمات حکمت در اثبات اطلاق و امثال این، اینا بحث‌های لفظی است. بحث‌های استلزام عقلی هم باز در بحث اجتماع امر و نهی، بحث زید، بحث مقدمه واجب که هم مستقلات غیر مستقلات عقلی است، که هم دلیلیت عقلی برهانی یا استلزامی است، عرض کردیم غیر مستقل منظم به یک دلیل لفظی یا غیر لفظی اون لازم ثابت میشه. بحث قسمت دوم که مباحث اصطلاحا گفته میشه مباحث عقلی، جلد دوم کفایه به اصطلاح، بحث از دلیلیت تعبدی و شرعی، حجیت، حجیت ظن، حجیت خبر، حجیت ظهور، بحث مقدماتی خوبی هم میشه که اصلا حجیت معقوله، معقول نیست، ممکنه، ممکن نیست، تصویب درش میاد، نمیاد، اون مسائل دیگری که عنوان مقدمات این بحث ولی اصل مسئله اثبات حجیت برای زنون و امارات یا در خبر متواتر که دلیلیتش قطعی وجدانی است یا اجماع و کاشفیتش از سنت، اینا بحثایی است که هر کدام یه نوع دلیلیت در حقیقت، دلیلیت یا شرعی است یا عقلی است علم‌آور باشه یا عقل عملی است یا عقل نظری است، استلزام عقل نظری است، خب قابل بیان و مستقلات عقلی عقل عملی است. اینا از میگم این مسائل همش ببینیم محورش باز همون دلیلیت، محورش همون دلیلیت در فقه، دلیلیت بر احکام شرعی فقهی است که دلیلیتش هم خاص به یک مسئله نباشه. حالا ممکنه ما یه ظهوراتی باز گفتیم داشته باشیم در یه مسئله، یا یه قاعده تعبدی یه اماره داشته باشیم مثل قاعده فراغ در خصوص نماز و شبهات موضوعیه. این دیگه فقه اصول نیست، چون در اونجا شرط کردیم این دلیلیت چند تا مشخصه داشته باشه که ضابطه مسئله اصولی اون شد، در ابواب مختلف از استفاده بشه، لاغ شرط باشه به اصطلاح، سیال باشه، شبهه حکمیه رو بتونه اثبات کنه، یعنی حکم جعل رو بتونه اثبات کنه. چرا دیگه همه مسائل اصولی اینجوری شد و اونایی که این سه تا شرط رو که قبلا در تعریف در ضابطه علم و اصول گفتیم ندارن و الان خارجن. پس علم و اصول بحث از دلیلیت مشترک، دلیلیت غیر مخصوص به باب فقهی واحد، ولی دلیلی که بتونه جهل را اثبات کنه، نه موضوع مثل قاعده فراغ حکم در شبه حکمیه را اثبات کنه، این میشه موضوع الموضوع. و در حقیقت علم اصول این ادله را، ادله مشترکه را در فقه که جهل حکم را اثبات میکنه، شبهه حکمیه را حل میکنه و حکمش را ثابت میکنه، حالا یا کشف میکنه وجدانن یا تعبدن یا تنجیز و تعذیر برش ثابت میکنه شرعا عقلا، اینا میشه موضوع علم اصول. همینجور هم هست واقعا علم اصول مسائلش همین مسائله. پس بنابراین همون ضابطه ای که در تعریف داده شد او موضوع علم اصول را مشخص میکنه، اون دلیل بودن عام در فقه، چیزایی که دلالتش دلیلیتش بر جعل بر شبه حکمیه و اثبات اون عام باشه، مخصوص به باب خاصی نباشه و جعل را اثبات کنه، حکمی در شبه حکمیه را اثبات کنه. وقت انواعش دیگه این انواعی است که در خود علم اصول تقسیم بندی شده که در تقسیم مباحث علم و اصول بهش پرداخته میشه، که این بحث سوم ماست. تنجیز و تعذیر جعله، یعنی اثبات میکنه جعل را در حد منجزیت و معذریت. ما قبلا گفتیم مقصود از اثبات و استنباط، استنباط وجدانی کامل نیست، مقصود از استنباط و اثبات، اثبات عملی است، یعنی اثبات اقلا در حد تنجیز و تعذیر. و این ادله حتی اصول عملیش عقلیه تا چه برسه شرعیه اثبات میکنه اون حکم واقعی را، جعل را تنجیزن اگر از الزامی باشه، یعنی منجزش میکنه، یا تأمینن اگر ترخیصی باشه مثل قرح قابل بیان و براحت. این را قبلا گفتم. پس اینا انها دلیلیت بر اثبات حکم به همون اثبات و استنباط به معنای عمی که در تعریف گفتیم. پس موضوع علم خارجه، بله قواعد شبهات موضوع در علم اصول بحث نمیشه، در چون قواعد فراغ رو در علم اصول بحث نمیکنید، در کتاب سقاط فرق بحث میکنید، قواعد تجاوز و فراغ از علم اصول نیست، قبلا هم گفتیم، قواعد طهارت هم گفتیم از علم اصول نیست، با اینکه شبه در شبه حکمی هم جاری میشه چون باز خاص به باب طهارته. قاعده ید مثلا مربوط به علم اصول نیست، این قواعد فقهی که چاپ میشه در فقه بحث میشه، جدا هم شده اخیرا به عنوان قواعد فقهی، این هم باعث اصولی نیست چون خاص به یا موضوعات در جعل نیست، یا اگر در جعل هم بعضی از جاری میشه مثل قاعده طهارت، خاص به یه باب خاصی است و در ابواب فقهی سیال نیست، لا به شرط نیست، عمومیت نداره. خب بیش از این دیگه بحث موضوع علم اصول اهمیت نداره، اینم موضوع علم اصول که از همون تعریف برگرفته شده. و اما تقسیم بندی مباحث اصول، چون از این مقدمه بگذریم، تقسیم بندی مباحث علم اصول برای علم اصول حالا همون انواع دلیلیت هایی که هست، یک تقسیم بندی مرحومه، یه تقسیم بندی وضع خارجی هست فعلا علم اصول ما، که خب ما مشخصه که دو بخش، بخش مباحث الفاظ و مباحث عقلیه یا اصول امارات و اصول عملیه. این تقسیم بندی، تقسیم بندی رایجی است از زمان عرض کردم مرحوم شاد محقق بهبهانی، این تقسیم بندی اینجوری قرار گرفت که مباحث الفاظ و آنچه که از مباحث عقل استلزامی که منظم با یک دلیل لفظی، یک دلالت و مدلول التزامی درست میگه که ازش تعبیر میشه به استلزام های عقلی، چون اونا غیر مستقل هم. همیشه باستی منظم با یک دلیل لفظی یا غیر لفظی بشن، اینا جدا شد تحت عنوان مباحث الفاظ. یه مقدمه هم برای قرار داده شد معنای وضع و دلالت لفظی و اقسام دلالات لفظی و به عنوان مقدمه مثلا در کفایه که تنظیم شد کل دوره اصول. در زمان شیخ انصاری ایشون مباحث عقلیه رو تنظیم کرد و توسعه داد در مباحث الفاظ، اکتفا کرد اینجور که مشهوره به همون قوانین یا حاشیه یا مثلا فصول یا حاشیه مرحوم برادر زهاب فصول مرحوم دقیق بر معالم که حاشیه خیلی مفصلی است، از خود فصول هم شاید مفصل تره. ولی خب مرحوم زهاب کفایه تنظیم کرد هر دو بخش رو در همین کفایه که جلد اول عبارت از مباحث الفاظ و استلزامات عقلی است که منظم میشه به ظهورات و یه دلالت التزامی استلزامی دیگری رسابت میکنه. بحث جلد دوم هم بحث مقدماتی حجیت قطع و این حرفا رو در بعد وارد میشه در مقدمات جعل حجیت، یعنی دلیلیت تعبدی شرعی، حالا چه اماره چه اصل ازش تعبیر شده به حکم ظاهری، آیا معقول جعل معقول نیست، مشکلات و اشکالات و شبهات ابن قبه و اون بحث‌های مقدماتی. بعد وارد میشه در خود اون ادله که عبارت از حجیت ظهوره که ظهور رو در دلالات لفظی مباحث الفاظ جا کلیاتش مشخص شده و چیزاش مشخصه، بعضی هم که ظهورات خاص الفاظه که از علم لغت گرفته میشه. یکی حجت ظهوره، یکی حجت خبره، بحث اخبار متواتره، حجت شهرت، اینا بحث شده یکی یکی. و حجیت هایی که مثلا زنی که ممکنه حجت بشه جایی که بنابر انسداده که بحث انسداده، بعدم اصول عملیه براعت از اشتغال و تخییر و استصحاب، و بعدم آخر کار اون بحث خاتمه مباحث عقلی است که تعارض ادله است. اگه این ادله با هم تعارض کرد، حالا ایشون بیشتر تعارض ادله رو تعارض اخبار و ظهورات در نظر گرفته، تعارض اصول را در اون ذیل مباحث اصول عملیه را تعارض اصول با امارات در تحت عنوان تنبیهات اونجا بحث کرده، نسبت بین امارات و اصول یا خود اصول استصحاب با براعت، براعت با استصحاب، براعت شرعی با براعت عقلی و امثالی. اینا بحثایی است که این تقسیم خارجی بحثه. این تقسیم خب تقسیم درستیه، ولی تقسیم ابتدایی است. از این هم بیشتر میشه تقسیم رو تنظیم کرد که این کار مرحوم شاگرد مرحوم صاحب کفایه مرحوم محقق اصفهانی یه تقسیم بندی داره در این کتاب الاصول فی چی منهاج جدید اصولش، اصول جدیدش چاپ شده، شوی دوره اصول در فکر بود از نو بنویسه غیر از حاشیهش بر کفایه و طبق این تقسیم بندی بحثا رو وارد کنه، وارد بشه. مرحوم آقای خویی این تقسیم بندی رو از ایشون گرفته و در پنج قسمت تقسیم کرده مباحث علم اصول را که روحش همونی است که در بیانات مرحوم بیان مرحوم اصفهانی هست. در حقیقت پنج نوع دلیل که اینا در طول هم قرار داده، اینا رو که اینا در طول هم هست، طولیت هست بین اینها، بین مباحثی است که علم اصول مشتمل بر اینهاست، کل مباحث علوم رو علم اصول رو این پنج نوع قرار داده. نوع اول، قسم اول، مباحث الفاظ یا ادله لفظی، اینا دلالت لفظی است، یعنی صغرای ظهور درش بحث میشه در علم اصول. المباحثی که اکثر مباحث الفاظ اینه، صيغه امر دال بر وجوب یا نه، ظاهر در وجوب یا نه، نهی در حرمت، جمله شرطیه در مفهوم و هکذا. قسم دوم مباحث استلزامات عقلی است. ببخشید، تقسیم بندی مرحوم آقای خویی اینه. بعد قسم اول قواعدی است که موجب علم وجدانی به حکم میشه، این گونه تقسیم بندی کرده، ناظر به طولیت شده ایشون. آمده فرموده که قسم اول مباحث، مباحث اصولی است یا قواعدی است که موجب علم وجدانی به حکم میشود، حکم شرعی میشود. و مثال زده برای این نوع اول، قواعدی که موجب علم وجدانی به حکم شرعی میشود، به استلزامات عقلی. فرموده این استلزامات عقلی، امتناع اجتماع امر من نه، اقتضای امر بشه یا ملازمه امر بشه و نهی از ضدش یا وجوب مقدمش، اینا احکام قطعی وجدانی علمی هستند. گفته قواعدی که موجب علم وجدانی به حکم شرعی میشه، این یک قسم. قسم قسم دوم، و این قسم مقدم بر همه اقسام بعدی است، چون موجب علم وجدانی است، اثباتش از همه بیشتره، قطع و یقین و وجدانه. قسم دوم قواعدی که موجب علم تعبدی می شود، نه علم وجدانی. حالا اینایی که موجب علم تعبدی میشه، مثل ظهورات، مثل خبر واحد، در علم اصول بعضن در بعضی مسائل و فصول بخشی از علم اصول از صغراش بحث میشه، صغرای اون علم تعبدی در بعضی از مسائل از کبراش بحث میشه. مباحث الفاظ بحث از صغرای علم تعبدی است، یعنی خود ظهور رو مشخص میکنه که این ظهور چیه، تشخیص صغرای علم تعبدی است که ظهوره. کبراش که حجیت ظهوره، اونم بحث میشه در علم اصول در جلد دوم، بحث حجیت ظهوراته. در خبر واحد از کبرا بحث میشه، کبرای حجیت خبر واحد بحث میشه. خود اخبار دیگه از علم مثلا حدیث گرفته میشه. پس بنابراین نوع دوم قواعدی است که موجب علم تعبدی میشود به حکم شرعی، اینم دو. نوع سوم قواعدی است که وظیفه عملیه شرعی رو مشخص میکنه، که همون اصول عملیه شرعی است، براءت شرعی، استصحاب، اینا در شبهات حکم اگر جاری باشه، گرچه حالا ایشون خود شخص آقای خویی برخلاف مشهور استصحاب در شبهات حکم معارض میدونه و جاری نمیدونه، که این بحث در استصحاب. بالاخره قواعدی که وظیفه عملیه رو ثابت میکنه، حکم شرعی رو ثابت نمیکنه، کشف نمیکنه ابتداعا، نه وجدانن نه تعبدن، بلکه یه وظیفه عملی شرعی برای انسان مشخص میکنه که اصول عملیه شرعی است. قسم چهارم قواعدی است که وظیفه عملیه عقلی رو مشخص میکنه، مثل براءت عقلی، احتیاط در موارد علم اجمالی، اصل تخییر عقلی در موارد دوران بین محظوره. به این ترتیب چهار قسمت کرده ایشون در تقسیم بندیش مسائل علم اصول رو، به قواعد یا ادله‌ای که موجب علم وجدانی می شود یک، دو قواعد و ادله‌ای که موجب علم تعبدی می شود دو، سه قواعد و ادله ای که وظیفه عملیه رو مشخص میکنه، اصلا به واقع رو ثابت نمیکنه، نه به علم وجدانی نه به علم تعبدی. چهارم اونچه که وظیفه عقلی رو، عملیه عقلا تنجیز و تعذیر عقلی رو فقط ثابت میکنه، اینم تقسیم بندی هم قسم چهارم. البته خاتمه هم باز همون بحث تعارض بین ادله، اونم اونجا میشه اضافه کنیم بر تقسیم بندی. که ظاهر این تقسیم بندی اینه که ایشون از این چهار قسم اون حالت طولیت را خواسته حفظ کنه، که مباحث علم اصول و ادله و قواعدی که ادله فقه هستند در حقیقت در علم اصول، یا در چهار مرتبه و رتبه قرار داده، رتبه اثبات علم وجدانی حکم شرعی به علم وجدانی، اثبات به علم تعبدی، اثبات در حد وظیفه عملی شرعی، اثبات در حد وظیفه عملی عقلی تنجیز تأثیر. این ترتب در این حفظ مباحث عقلیه همون چی که امارات و ظهورات و خبر وارد داخل در قسم دومه، آنچه که استصحاب و اصل براءت و داخل در قسم سومه، از براءت عقلی داخل در قسم چهارمه، الفاظ بحث الفاظ صغرای قسم دومه، قسم دوم که گفتیم علم تعبدی، الفاظ در حقیقت بحث از صغراش یعنی ظهور را، دلالت لفظی به معنای ظهور را درست میکنه، ظهوراتی که عامه نه خاص به یه ماده و باب خاصی، وقت اون میشه موضوع علم تعبدی که حجیت ظهور در جلد دوم درش بحث میشه. این گونه ایشون جنبندی کرده مسائل، تقسیم بندی کرده مسائل علم حضور رو، با این ترتب و ترتیب میان این مسائل رو هم حفظ کرد، این همون طولیت و ترتب میان هر یک از این اقسام نسبت به قسمت قبلیش. حالا اینجا مرحوم آقای صد اشکالی رو دارن که اشکال خوبی هم هست فرمودن، برای اینکه این طولیت که ایشون گفتن منظور چیه؟ طولیه اگر ایشون دنبال اینن که طولیت رو در جریان هر یک از این قواعد حفظ کنن، چون طولیت دو نحو اینجا متصوره که مد نظر آقایون باشه، ایشون باشه، یک طولیت به این معناست که یعنی هر یک از این چهار قسم مقدم بر دیگری بر قسم بعدیشه، که تا این قسم اولی در کار باشه نوبت به اون بعدی نمیرسه، چون این مقدم بر اون، مثلا علم تعبدی که اماراته مقدم بر اصول عملیه است، اصول عملیه شرعی که قسم سومه مقدم بر اصول عملیه عقلی که قسم چهارمه. این یه معنی از طولیت، قطع وجدانی مقدم، علم وجدانی مقدم بر علم تعبدی، که طولیت در جریانه و طولیت در بکارگیریه، که هر کدوم از این چهار قسم نوبت به اون نمیرسه مگر اینکه قسم قبلش نباشه، ولی اگه اون بود مقدمه. این یک طولیت. یه طولیت دیگری هم ممکنه مقصود ایشون باشه، اون این که این قسم ها در جریان ممکنه در طول هم نباشن، بعضیشون در عرض دیگری باشن، ولی کیفیت و درجه اثباتشون اشده و اقواس از دیگری. طولیت در درجه اثبات، که درجه اثبات نوع اول قطع وجدانی است، علم وجدانی است، نوع دوم علم تعبدی است، نوع سوم تعبدی هست ولی علم نیست، نه وجدانی نه تعبدی، فقط یه وظیفه عملیت شارع گفته مثلا این عمل رو اینجوری بکن، لا تنقض الیقین بالشک، عمل رو بیان کرده نگفته علمون، کشف از واقع نکرده حتی به نحو علم تعبدی. قسم چهارم هم که اصلا هیچی، عقل اصلا شارع تعبدی نداشته، عقل میاد یه منجزیت یا معذریت رو میاد، درجه اثبات رو در نظر گرفته، یعنی چه اندازه اون حکم واقعی که با این گفتیم این قواعد اصولی ادله اثبات هم. این اثبات مراتب مختلف طولی داره از نظر اینکه تا چه اندازه اثبات شده باشه، بالاترین و روشنترین و شفافترین مرتبه، اعلاترین مرتبه اثبات، اثبات علمی وجدانی است، بعد اثبات علمی تعبدی است، بعد اثبات علمی، اثبات وظیفه عملی است، مرتبه چهارم هم اثبات تنجیز و تعذیر عقلی است. این هم یه طولیه. اگر نظر ایشون به طولیت اول یعنی طولیت در جریان و حجیت و بکارگیری، اشکالات مختلفی برایشون وارد میشه. یکی این که میان دسته اول و دوم طولیت نیست، یعنی اثبات وجدانی با علم وجدانی، قواعدی که موجب علم وجدانی به حکم شرعی میشه مثل استلزامات عقلی، اینجوری نیست که اینها مقدم باشد بر اثبات تعبدی از باب حجت شرعی. یعنی کسی که حجت شرعی رو میتونه پیدا کنه، علم وجدانی هم میتونه پیدا کنه، مثل کسی که در زمان امامه میتونه بره مسئله رو از امام بپرسه، میتونه از راوی بپرسه، زراره محمد بن حسین کسی پیشش هست؟ ملزم نیست که بره حتما علم وجدانی پیدا کنه، یعنی علم تعبدی که حجیت امارات ظهورات خبر واحد مثلا ثقه است، خبر عادله، حجیتش در طول عدم امکان علم وجدانی نیست. جایی که بتونه بدون علم وجدانی هم جایی که بتونه با علم وجدانی هم به حکم پیدا کنه و با قطع و یقین به حکم برسه، اگر این کار نکرد، رفت یک خبر ثقه عادلی رو پیدا کرد، او برش نقل کرد خبر حکمش رو از فقیه، از امام و معصوم، به او عمل کرد، این بازم کارش درسته. طولیت در جریان و در حجیت بین اول و دوم نیست، این یکی. علاوه بر اینکه استلزام های عقلی هم همیشه موجب علم نیست، استلزام قطعیه و علمیه ولی موجب علم به حکم شرعی نیست، چون عرض کردیم اینا غیر مستقلات عقلی هستن. بایستی اون ملزوم که مثلا امر به ذی المقدمه است او ثابت بشه به دلیل. اگه او ظنی بود، چنان جا همجورم هست، وجوب واجبات اکثرا ظنیه، همش که قطعی نیست. وقت قاعده ملازمه که بشه به ملازمه ثابت کنیم که مثلا ضدش حرامه، منیون انهه، یا مثلا مقدمش واجبه، اونم میشه ظنی، چون نتیجه تابع اخص مقدمته، قطعی نیست. بهتر بود جای استلزام و عقلی ایشون به اجماع و سیره و اینها و تواتر توسط مثال میزن، ادله ای که اثبات علم به حکم قطعی به حکم شرعی میکنن ما داریم در اصول، ولی نه استلزام ها، چون استلزام ها به تنهایی کافی نیست برای رسیدن به حکم شرعی قطعی. به اجماع و تواتر و اینها مثال میزنم، جایی که سیره و همچنین مستقلات عقلی در باب حسن قبح، جایی که بتوانیم بالملازمه از اونها، ما حکم به العقل حکم به الشرع، که ازش تعبیر میشه به مستقلات عقلی، خود این قانون ملازمه، به مثلا قبح کذب، قبح ظلم، حرمت ظلم را ثابت کنیم، قبح تجری، حرمت تجری هم ثابت کنیم، این میشه قطعی وجدانی. ولی ایشون به استلزامات مثال زده که این مثال هم قابل مناقشه است، چون استلزامات موجب قطع نیست به حکم شرعی، مگر اون ملزومش قطعی باشه، یعنی وجوب مثلا شیء قطعی اگر بود به اجماع ثابت شده بود، بله وجوب مقدمش هم قطعی میشه، اما اگر به خبر واحد ثابت شده بود، به ظهور ثابت شده بود، وجوب مقدمش هم ظنیه. پس اولا طولیت نیست بین اول دوم، مضاف که مثال هم اصلا خود امام گفته هم کار کنید و مذمت نمی کنه. اجازه بدید ثانیاً، چون وقت تمام نشه این قسمت تمام کنید، این طولیت در جریان، این طولیت بین دو قسم دوم و سوم، این در قسم دوم که عبارت از زنونه علم تعبدیه، اینها هم یک قسم نیستن. اگه طولیت را ایشون در نظر داشته باشه اینجا هم باز تقسیم بندی کنه، چون علوم تعبدی هم برخیش بر برخی مقدمه، مثلا ظهور کتاب جایی که مخالف با سنت باشه، چه خبر ثقه هم باشه، خبر عادل هم باشه، اگر مخالف شد با خالف کتاب و ربنا، یز ساقط از حجیت، با که خبر ثقه است، خبر عادله، اگر مخالف کتاب شد به نحوی که قابل جمع عرفی نبود، یکی از موجبات طرح خبر، اخبار طرح در اون بحث تعادل ترازی خوندید، مخالفت با کتابه به نحو عم من وجه یا به نحو تباین، موجب طرح حجیت این علم تعبدی که خبر میشه. پس ظهور کتابی علم حجیت علم تعبدی است، ظهور خبر عادلی که سنت را از معصوم نعم میکنه یه حجت دیگری است، هر دو هم علم تعبدی ولی بر اون مقدمه. داخل قسم دوم هم باز طولیت هست، میگوستی به اون طولیت اشاره میشود، داخل قسم سوم هم باز طولیت هست، اصول عملی هم همش یک جور نیست، استصحاب اصل عملی است، براءت هم اصل عملی است، ولی استصحاب مقدمه بر براءت. بنابراین این هم یه ایراد دیگری است که برایشون وارده. میبایست یه تقسیم بندی میکرد، اگر واقعا در طولیت در جریان مورد نظر بود میبایست قسمت دوم رو دو قسم میکرد، قسمت دوم دو قسم میکرد، مجموع میشد 6 قسم نه 4 قسم. اشکال دیگر که بازم اشکال در مسئله طولیت اینه که قسم چهارم که احکام عقل عملی است یا وظیفه وظایف قواعدی است که وظیفه عملی عقلی را مشخص میکند که همون قوه قابل بیانه و اشتغال قاعده احتیاط و اشتغال منجزیت علم اجمالی و ایناست، طبق تقسیم بندی ایشون در رتبه چهارم قرار گرفته، یعنی در طول اصول عملیه شرعی. اگر اصل عملی شرعی باشه نوبت به اون نمیرسه. این هم درست نیست. نسبت به براءت درسته، اگر استصحاب مثبت تکلیف داشته باشه که براءت جاری نیست، این مقدمه بر جراءت، براءت در جریان و حاکم بر اون. ولی نسبت به قاعده اشتغال عقلی که منجزیت علم اجمالی است، در بحث منجزیت علم اجمالی دو مسلک هست. یک مسلک، مسلک مرحوم صاحب کفایه و مرحوم آقا زیاد که خوندید در کفایه، علم اجمالی علت تامه تمجیز میدونه نه مقتضی، یعنی علم اجمالی را مانع، خود علم اجمالی را و منجزیت عقلیش را مانع از جریان اصل شرعی، اصل براءت شرعی که اصول عملی شرعی است در اطراف علم اجمالی میدونه، طبق مسلک علیه که بعد مفصل در بحث علم اجمالی خواهد آمد، حکم عقل را مخصص میدونه و مقدم میدونه بر اصل براءت عقل، چون میگه ممکن نیست براءت داده بشه در حتی در یک طرف از اطراف علم اجمالی، چون منجزیت علم اجمالی به نحو علیت تامه است. بنابراین اصل احتیاط و منجزیت علم اجمالی که اصالت الاشتغال عقلی است، احتیاط عقلی است، میشه مقدم بر قسم سوم که اصول عملیه شرعی است. پس باز این طولیت اینجا حفظ شد. پس مسئله طولیت در جریان و به کارگیری اگه این مد نظر باشه تمام نیست در این تقسیم بندی. و اما اگر مقصود طولیت در درجه اثباته، طولیت در درجه اثبات اولا مبنی است بر اون طولیت دوم، مبنی است بر اون اصطلاحات مکتب مرحوم میرزای ناینی که ایشون آمده در باب امارات و اصول، یک مفصلا در جای خودش خواهد آمد، یک بنیانی رو تأسیس کرده که مجعول در امارات چیست، مجعول در اصول چیست، مجعول در امارات را علمیت و طریقیت قرار داده و کاشفیت، مجعول در اصول را وظیفه عملی و فعل و ترک عملی قرار داده و بحثایی از این قبیل. خب این رو همه قبول ندارن، خیلی از آقایون میگن نه مجعول در امارات همون حجیت، منجزیت، مؤزریت و بنابراین کسی که اون مبانی ایشون رو قبول نداره، علم تعبدی رو اصلا قبول نداره. بعدن هم حالا کسی هم که قبول داشته باشه، اینها یه فرقهای واقعی نیست، اینا مربوط به اون قالبی است که از ادله شرعی مثلا حجیت استفاده میشه که در امارات به چه صیغه ای جعل حجیت شده، ولی روح حجیت که حکم ظاهری است بعدن در بحثای مباحث همون جلد دوم کفایه که مباحث قطعی است به تعبیر دیگر، اونجا خواهیم گفت که روح حکم واقعی در امارات و اصول شرعی یکیه، فرقی از نظر روح نداره، اینا سیاقات یعنی شکل انشائیشه، مجعول انشائیش بعض وقتا اینجوریه بعض وقتا اونجوریه، هر دو شکل هم میشه انجام بگیره، در اصول هم میشه علمیت قرار داده بشه، چنانچه ادعا شده در استصحاب گفته شده، بعضی گفتن استصحاب جعل بقاء یقینه لا تنقض الیقین، خود یقینت هست هنوز، این تعبد به بقاء یقینه، یعنی علمیه با که اصله. در اماره ممکنه نگه علمون، بگه اعمل ما اداه الیک فعمل به، بازم اماره است. پس بنابراین اینا تعبیرات درجه اثبات واقعی رو که فرق نمیاره، حقیقت کشف واقعی حقیقی که ثابت نمیشه، همون شک واقعی است، یه تعبدیه، این تعبد یه روح داره، اون روحش ممکنه قسم دوم و سوم یکی باشه که یکی هم هست، یک لفظ قالب لفظی و اعتباری داره که اینا باز اعتباره، ممکنه در اصول هم اعتبار علمیت بشه، در اماره هم اعتبار امر به عمل بشه، بنابراین این نکته ثبوتی نیست واقعا این توریت دوم که ما بخوایم این رو مبنا قرار بدیم، ولذا این تقسیم بندی اگر مقصود ازش طولیت این طولیت رو حفظ نمیکنه، نه به معنای دومش چون باز استفهام ادعا شده درش علمیت جلب شده مثل قسم دوم، نه یه امر درستی است این قسم دوم، یه چیز لفظی است فقط، سیاقی است، قالبی است، اعتباری است، محتوا رو فرق نمیذاره بین قسم دوم و سوم. طولیت در جریان هم که مشخص شد اشکالاتش. ولذا مرحوم شهید صد در اینجا دو تا تقسیم دیگر مطرح میکنه برای مسائل اصول که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.